بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه میگوید حتی با عضویت گرجستان در ناتو نیز ممکن است شرایط ماه پیش تکرار شود. مناقشه دیپلماتیک بین ایالات متحده و کشورهای آمریکای لاتین افزایش یافت. منوچهر متکی در مسکو با سرگئی لاوروف گفتگو کرد. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 23 شهریور ماه سال 1387 هجری شمسی است. در یک ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، حسن جعفری.
شب بخیر. رئیس جمهوری روسیه میگوید اگر شرایطی مشابه ماه گذشته پیش بیاید، حتی اگر گرجستان در راه پیوستن به ناتو هم باشد، او تردیدی در حمله دوباره به گرجستان نخواهد کرد. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه که امروز در باشگاهی متشکل از کارشناسان روسی سخن میگفت، افزود عضویت گرجستان در ناتو عامل بی‌ثباتی در آن پیمان و عامل دگرگونی در منطقه قفقاز خواهد بود. آقای مدودف همچنین درگیری ماه گذشته روسیه و گرجستان را با 11 سپتامبر مقایسه کرد.
هشتم اوت
2008 برای روسیه معادل 11 سپتامبر 2001 برای آمریکاست. این مقایسه امروز بیش از هر زمان دیگری جلوه‌گر است. با افزایش مناقشه دیپلماتیک بین ایالات متحده و کشورهای چپگرای آمریکای لاتین، وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد سفیر ونزوئلا در واشنگتن را اخراج می‌کند. پیش از آن ونزوئلا نیز از سفیر آمریکا خواسته بود خاک آن کشور را ترک کند. اخراج سفیران پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت دارایی آمریکا اعلام کرد اموال دو مقام بلندپایه فعلی و یک مقام سابق دولت ونزوئلا را ضبط می‌کند. این سه نفر متهم شدند که به یک گروه شورشی مخالف دولت کولومبیا که در قاچاق مواد مخدر دست دارد کمک می‌کنند. پیشتر بولیوی و آمریکا نیز سفیران یکدیگر را اخراج کرده بودند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در مسکو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. به گفته آقای لاوروف، گفتگوها درباره تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر و تحولات مربوط به گرجستان بوده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز گفت رشد 100% بازرگانی ایران و روسیه در سال گذشته نویدبخش آینده خوبی در روابط دو کشور است. مقامات عراقی اعلام کردند روز جمعه انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در شمال بغداد به کشته شدن 25 نفر منجر شده است. به گفته پلیس عراق این بمبگذاری که هدف آن یک پاسگاه در شهر عمدتاً شیعه نشین دجیل در شمال بغداد بوده است، بیش از 40 زخمی نیز بر جای گذاشته است. پیش از آن نیز یک بمبگذار انتحاری با حمله به مسجد شیعی در شهر سنجار واقع در استان شمالی نینوا 2 نفر را کشت و بیش از 10 تن را زخمی کرد. مقامات امنیتی پاکستان میگویند نیروهای دولتی این کشور 40 شبه نظامی را روز جمعه در نزدیکی مرز افغانستان از پای درآوردند. مراد خان سخنگوی نیروهای مسلح پاکستان گفت در این درگیری‌ها که همچنان در شمال غرب کشور و در منطقه باجور ادامه دارد، 2 تن از نیروهای نظامی نیز کشته شدند. با افزایش عملیات شبه نظامیان در افغانستان، دولت پاکستان به ویژه از سوی آمریکا تحت فشار قرار گرفته است که برای نابودی شبه نظامیانی که در منطقه مرزی دو کشور دست به عملیات می‌زنند، چاره‌ای بیندیشد. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که دادگاهی در افغانستان یک روحانی را به خاطر چاپ ترجمه‌ای از قرآن که گفته می‌شود خطاهایی دارد به 20 سال زندان محکوم کرد. این روحانی که از او با نام احمد قوس زلمی یاد شده و قبلاً روزنامه‌نگار بوده است، سال گذشته پس از انتشار ترجمه قرآن به زبان دری بازداشت شده بود. دادگاه همچنین یک روحانی دیگر به نام قاری مشتاق را که صحت ترجمه مذکور را تایید کرده بود نیز به 20 سال حبس محکوم کرد. گروه های مدافع آزادی بیان این اقدام را محکوم کرده و از حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان خواستند در این موضوع مداخله کند. روز جمعه بر اثر سقوط یک دستگاه اتوبوس به رودخانه کرج 12 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این اتوبوس که از تهران رهسپاره کرج بود، در ساعت 6 بامداد روز جمعه از جاده خارج شد و به داخل رودخانه کرج سقوط کرد.
حسن جعفری. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله نیمه شب. رسانه‌های آمریکایی از دستور محرمانه جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا برای عملیات نظامی در پاکستان به منظور از بین بردن شبه نظامیان القاعده و طالبان خبر می‌دهند. صحبت‌های یک روزنامه‌نگار پاکستانی:
I suspect that these attacks are taking place with Pakistani agreement. They've come as a result of enormous American pressure.
و نیز یک ژنرال ارتش پاکستان را خواهیم شنید.
In this war, you need the support of the people of Pakistan. If you lose the support of the people of Pakistan, the militants will take full advantage of this.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در دیدار کوتاه خود از مسکو با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پیرامون موضوعات دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کرد. گفتگویی داریم با یک تحلیلگر مسائل ایران درباره اهداف این سفر.
ایران میخواد با استفاده از شرایط موجود در نظام بین الملل که از روسیه استفاده بکنه برای خونسا کردن فشارهای آمریکا.
در آزمایش بزرگ علمی اخیر در مرکز پژوهش‌های هسته‌ای اروپا به منظور پی بردن به چگونگی پیدایش کیهان خواهیم دید که سهم ایران چه بوده است. نمایشگاهی با عنوان ترجمه‌های فارسی ادبیات آلمانی در شهر ماینز برپا شده است. گفتگویی خواهیم شنید با یکی از برگزارکنندگان این نمایشگاه.
این نمایشگاه آثار آلمانی ترجمه شده به زبان فارسی است که شامل یک لغتنامه و فرهنگ ها هستش، دو ادبیات.
جنگ فرهنگی رادیو فردا را خواهیم شنید که افزون بر خبرهایی از عرصه موسیقی و سینما، گفتگوهایی ویژه را در بر دارد در خصوص تعطیلی تئاترهای لاله‌زار. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در ماه ژوئیه به طور محرمانه دستوری را امضا کرده است که بر اساس آن نیروهای آمریکایی می‌توانند بدون اجازه دولت پاکستان عملیات نظامی را در داخل آن کشور انجام دهند. 7 سال از عملیات مشترک ارتش آمریکا و ارتش پاکستان می‌گذرد، اما مناطق عشایری پاکستان که بعضن با افغانستان نیز مرز مشترک دارند تبدیل به پایگاه امنی برای شبه نظامیان القاعده و طالبان شدند. نادر وکیلی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، پرزیدنت بوش در ماه ژوئیه گذشته برای نخستین بار دستور محرمانه‌ای را امضا کرد که عملیات ویژه زمینی نیروهای آمریکایی را در خاک پاکستان مجاز می‌شمارد. مقامات ارشد دولت آمریکا میگویند اجازه چنین دستوری در حالی صادر شده است که دولت پاکستان آن را تصویب نکرده است. این دستور محرمانه خود بیانگر نقطه عطفی است در عملیات نظامی دولت بوش، عملیاتی که بعد از 7 سال تلاش دوش به دوش با ارتش پاکستان تا با عوامل طالبان و القاعده در مناطق قبایلی مرز پاکستان افغانستان مبارزه کند، هنوز دستاورد قابل ذکری را به ارمغان نیاورده است. ارتش آمریکا همچنین ماها تلاش کرده است تا چگونگی برخورد با شبه نظامیان را در مناطق قبیله نشین پاکستان که به طور فزاینده‌ای پایگاه‌های مستحکمی برای خود وجود آورده‌اند بررسی کند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند ارتش آمریکا به هنگام عملیات محدود زمینی در پاکستان دولت آن کشور را آگاه خواهد کرد. عملیاتی همچون عملیات هفته گذشته که در روستایی در نزدیکی مرز افغانستان صورت گرفت. همین مقامات افزودند ولی ارتش آمریکا از دولت پاکستان برای انجام عملیات نظامی و اقدامات مربوط به آن تقاضای اجازه نخواهم کرد. در همین حال احمد رشید روزنامه نگار پاکستانی اعتقاد دارد اقدامات نظامی آمریکا بدون تردید با توافق دولت پاکستان صورت گرفته است.
I suspect that these attacks are taking place with Pakistani agreement. They've come as a result of enormous American pressure, but at the same time the army can't admit to authorizing these.
به نظر من این حمله ها با اجازه و توافق دولت پاکستان صورت می گیرد. گرچه این اقدامات از ابتدا با فشار بسیار زیاد آمریکا بر دولت پاکستان همراه بوده، ولی در این حال دولت پاکستان نمی تواند به مردمش بگوید که حمله آمریکایی ها را به مناطق قبایلی مجاز شمرده است، زیرا با واکنش های تندی در پاکستان روبرو خواهد شد و البته اکنون هم شاهد این واکنش ها هستیم.
احمد رشید
در بخش دیگری از سخنانش گفت به نظر من یک نوع توافقی میان دولت وجود دارد. توافقی که دولت پاکستان پذیرفته است تا آمریکا از موشک و راکت و غیره در مناطق قبیله پاکستان برای اهداف نظامیش استفاده کند. از سوی دیگر جنرال طلعت مسعود، یک جنرال بازنشسته ارتش پاکستان و تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامیان کشور، اعتقاد دارد مسئله شبه نظامیان و ستیزه جویان راه حل صرفا نظامی ندارد و باید همراه با توسعه و رشد اقتصادی در مناطق قبایلی باشد.
In this war you need the support of the people of Pakistan. If you lose the support of the people of Pakistan, the militants will take full advantage of this and I think they will be the greatest.
این جنگ تنها از طریق نظامی به نتیجه نمی‌رسد. باید توجه داشت که نیروی نظامی لازم است تا جایی که شبه نظامیان را در موضع تدافعی قرار دهد تا بتوان به نوعی از تحولات و توسعه اقتصادی در مناطق دورافتاده اقدام نمود. ولی چنین راه حلی در صورت اصرار ورزیدن آمریکا بر اقدام نظامی به عنوان تنها گزینه میسر نخواهد بود و فقط اوضاع را بیشتر پیچیده می‌کند.
Are creating such difficulties by invading the territory and giving an impression as though this is their war and it is their interest. So it complicates issues for the
Syrian. دستور محرمانه پرزیدنت بوش نه تنها بیانگر بی‌اعتمادی ارتش آمریکا به ارتش پاکستان در پیگیری و یافتن تروریست‌هاست، بلکه بیانگر نگرانی از گزارش‌هایی است که حکایت از به وجود آمدن محیطی امن برای شبه نظامیان القاعده و سایر ستیزه‌جویان در مناطق قبایلی پاکستان می‌کند.
نادر وکیلی از رادیو فردا گزارش می‌داد. تبلیغات اسلامیون افراطی در عربستان سعودی از طریق اینترنت مقامات قضایی آن کشور را بران داشت تا با تسلط بیشتر بر اینترنت و کنترل‌های دائم عوامل این تبلیغات اسلامی را دستگیر کنند. این افراد با استفاده از اسامی مستعار بیشمار بر روی اینترنت وانمود می‌کردند که طرفداران بسیاری دارند که از تبلیغات آنها بر روی اینترنت دیدن می‌کنند. سام هدا از دبی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رسمی عربستان سعودی روز چهارشنبه به نقل از مقامات امنیتی آن کشور اعلام کرد که 5 نفر را به اتهام آنچه که تبلیغات گمراه کننده در اینترنت می‌خوانند دستگیر کردند. 3 نفر از این افراد اهل عربستان سعودی و 2 نفر از اتباع کشورهای دیگر هستند. مقامات عربستان سعودی میگویند این افراد از طریق اینترنت جوانان عربستان را تشویق به خشونت و انجام عملیات انقلابی در نواحی پرآشوب می‌کردند. منظور از نواحی پرآشوب عمدتاً عراق و افغانستان است. هر یک از این افراد با نام‌های متعددی در اینترنت ظاهر می‌شدند تا وانمود کنند هواداران بسیاری دارند. وزارت کشور عربستان در اعلامیه خود نام‌های مستعار این 5 نفر را آورده و از مردم عربستان خواسته تا به سخن این افراد گوش ندهند، زیرا به گفته وزارت کشور عربستان هدف آنها ضربه زدن به این کشور است. اگرچه در متن اعلامیه از القاعده نامی برده نشده، اما ناظران بر این باورند که اشاره مقامات عربستان به گروه تروریستی القاعده است. گروه القاعده از سال 2003 دست به یک سری عملیات تروریستی در کشور عربستان زده و به ویژه تأسیسات نفتی این کشور را هدف قرار داده است. مقامات عربستان هر از گاهی خبر از دستگیری عده‌ای به ظن عضویت در القاعده می‌دهند که قصد خرابکاری در این کشور را داشتند. مقامات امنیتی عربستان به خبرگزاری فرانسه گفتند که تندرویان القاعده در عربستان را عمدتاً خونسا کردند، اما تا زمانی که این ایدئولوژی هنوز زنده است نمیتوان گفت که این افراد به کلی ریشه‌کن شدند. مقامات عربستان از رسانه‌های همگانی و روحانیون میان رو نیز برای بی‌اعتبار کردن ایدئولوژی القاعده استفاده می‌کنند. چند روز قبل از این دستگیری‌ها، تلویزیون عربستان سعودی به پخش اعترافات جوانان سعودی پرداخت که از عراق برگشته بودند و از تجربیات تلخ خود در آن کشور می‌گفتند. این جوانان توسط گروه‌های تندروی اسلامی عضوگیری شده و قرار بوده تا در عراق دست به انفجارهای انتحاری بزنند. یکی از این جوانان به نام ابو محمد اعتراف کرد که بیشتر بمب‌گذاران انتحاری در عراق از اتباع کشور عربستان سعودی هستند. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران ساعتی پیش در پایان دیدار یک روزه خود از مسکو روسیه را ترک کرد. منوچهر متکی در این سفر کوتاه با سرگئی لاوروف همتای روس خود دیدار و درباره موضوعات دو جانبه و مسائل منطقه‌ای از جمله اوضاع منطقه قفقاز و خزر و نیز مسائل بین المللی همچون مسئله عراق، افغانستان و اوضاع خاورمیانه با وی گفتگو و تبادل نظر کرد. امیر زمانیفر از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل ایران اهداف این سفر منوچهر متکی را جویا شده است. دکتر رضا تقی‌زاده در گلاسکو.
متکی در سفرش از مسکو از روسا میخواد که از مواضع ایران حمایت بیشتری به عمل بیارن. بر سر برنامه اتمیش روز دوشنبه آقای البرادعی دبیرکل آژانس انرژی اتمی قرار است گزارشی که راجع به ایران تهیه کرده منتشر بکنه و در فاصله کوتاهی بعد از اون احتمالاً شورای امنیت جلسه‌ای خواهد داشت برای بررسی این مسئله و در فاصله تا آخر این ماه قرار است که اجلاس فصلی آژانس تشکیل جلسه بده برای بررسی مفاد گزارش آقای البرادعی که به هر حال این گزارش و اجلاس منتهی خواهد شد به احتمالاً اعمال فشارهای بیشتر آمریکا برای تصویب قطعنامه تحریمی تازه علیه ایران که حالا ایران میخواد با استفاده از شرایط موجود در نظام بین‌الملل از روسیه استفاده بکنه برای خونسا کردن فشارهای آمریکا، فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا علیه ایران. البته مسئله دیگه‌ای که در کنار این ماجرا مورد اهمیت هست از نظر ایران تکمیل راکتور بوشهر هست. راکتور بوشهر اونطوری که ایرانی‌ها و روسا هر دو اصرار دارن تکمیلش دارای مشکلات سیاسی، فنی و مالی هست و آقای متکی در سفر یک روزش به مسکو سعی خواهد کرد که بخشی از این مشکلات رو با همتای روسی خودش و همینطور مسئولین انرژی اتمی فدرال روسیه حل بکنه و زمینه‌ای فراهم بکنه برای تسریع ساختمان و تکمیل راکتور بوشهر.
آقای تقی‌زاده، آقای زلمی خلیلزاد نماینده آمریکا در سازمان ملل هم طی پیش از اعضای شورای امنیت خواسته که علیه ایران تحریم‌های مالی وضع کنند. روسیه هم در مقابل گفته که این کشور خودش می‌دونه که چطور باید مراقب مسائل مالی ایران باشه. تحلیل شما از این گفته‌های آقای خلیلزاد و البته پاسخ روسیه چی است؟
به نظر می‌رسه که روابط روسیه و آمریکا همچنان شرایط متشنجش رو که بر سر قضیه گرجستان پیش آمد و پیش از اون هم تا حدودی نارام شده بود بر سر نصب سپر دفاع موشکی آمریکا در دو کشور جمهوری چک و لهستان همچنان ادامه داره و این موضوع باعث شده که تا حدودی همکاری آمریکا و روسیه در شورای امنیت علیه ایران تحت شعاع این تشنج قرار بگیره. اظهارات معاون هیئت نمایندگی روسیه در سازمان ملل دال برای اینکه اونها میدونن چطور بایستی از وضعیت موجود استفاده بکنن و تحریم ها رو چطوری علیه ایران اعمال بکنن و گفتگوی او با آقای خلیلزاد در این مورد که خیلی هم دوستانه نبود باستاب همین ناآرامی و نوعی تشنج در روابط مسکو و واشنگتن هست. ولی فراموش نکنیم که در گذشته به هر حال روسیه همیشه در شورای امنیت از مواضع بقیه اعضای اصلی شورا حمایت کرده و در تحریم‌ها علیه ایران شریک بوده.
آقای تقی‌زاده، فکر می‌کنید مناقشه اخیر میان روسیه و گرجستان چه تأثیری بر مناسبات ایران و روسیه داشته و در آینده چه تأثیری خواهد داشت؟
گرجستان روابط عادی دیپلماتیک روسیه و آمریکا رو مقداری متشنج کرد و با توجه به اینکه همکاری مسکو و واشنگتن برای اعمال فشار علیه ایران ضروری بوده و این دو کشور بایستی از راه همکاری تحریم‌های تازه علیه ایران اعمال بکنند، تشنج در روابط اونها خوب باعث میشه که هماهنگی کامل بین اونها به دست نیاد. از این لحاظ ایران یک فرصتی پیدا کرد برای تنفس بیشتر در این فضای متشنجی در منطقه ایجاد شد و حمایت ضمنی ایران از مواضع روسیه در شانگهای که خیلی هم مورد استقبال بقیه اعضای کنفرانس شانگهای و همینطور کشورهای منطقه من جمله کشورهای آسیایی و کشورهای قفقاز قرار نگرفت، به نوعی اقدام ایران بود در شرایطی که روسا به کمک دیپلماتیک و سیاسی خارجی برای توجیه اقدامشون در گرجستان نیازمند بودن. ایران این حمایت رو در اختیار اونها قرار داد و حالا آقای متکی در رفتن به مسکو میخواد که کمک متقابل روسیه رو در قبال همکاری گذشتهش تقاضا بکنه و به هر حال همکاری های بین دو کشور رو به نوعی افزایش بده.
دکتر رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین الملل در دانشگاه گلاسکو در اسکاتلند، با امیر زمانیفر از رادیو فردا پیرامون اهداف سفر یک روزه منوچهر متکی وزیر خارجه ایران به روسیه گفتگو می‌کرد. ساعت 19 دقیقه و 20 ثانیه پس از نیمه شب صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید و در اینجا پیام یکی از شنوندگان را می‌شنویم در تماس با رادیو فردا.
من علی هستم از یزد. خیلی از این تشکر میکنم، برنامه‌تون خیلی عالیه. فقط یه تقاضا از شما دارم، اونم اینه که از ساعت 7:30 به بعد مجله های خبری رادیو فردا، یعنی مجله عالیه مجله 19 شب پخش میشه. ولی متاسفانه تو ایران ما نمیتونیم مجله رو درست بشنویم. چرا؟ چون موج متوسط فعالیت بسیار شدیدی روشه، اصل محترم جمهوری اسلامی فعالیت بسیار شدیدی روش گذاشته و امواج کوتاه هم قابل شنیدن نیست.
شما هم می توانید پیام های خود را روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید. 20420221124113 تکرار می کنم. 20420221124113.
فراتر از خبر، برنامه های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه ها، هفته نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
در آزمایش بزرگی که به تازگی با هدف پی بردن به چگونگی پیدایش کیهان در مرکز پژوهش‌های هسته‌ای اروپایی سرن انجام شد، پژوهشگران ایرانی نیز سهیم بودند. این آزمایش 10 میلیارد دلاری که در استوانه عظیم در ژرفای زمین انجام گرفت، زمینه‌ای برای برخورد شدید پرتوهای پروتون اتم در یک شتاب دهنده هسته‌ای را فراهم ساخت. در آزمایش بزرگ علمی اخیر در مرکز پژوهش‌های اروپایی در عرصه فیزیک ذرات بنیادی و بر پایه فرضیه مهبانگ یا همان بیگ بنگ که به وجود آمدن کیهان و شکل‌گیری کهکشان‌ها را ناشی از انفجاری عظیم می‌داند، ایران نیز نقش‌آفرین بوده است. خبرگزاری رسمی ایران با اشاره به اینکه ایرانیان نیز توانستند بخشی از افتخار این لحظه تاریخی را به نام خود به ثبت برسانند، گزارش داده است تیم ایرانی مشارکت کننده در این طرح در لحظه آزمایش در یکی از 4 ایستگاه آشکارسازی که در نقاط مختلف این تونل تعبیه شده بود قرار داشت و توانست از نزدیک روند تحقیق را مشاهده و بررسی نماید. خبرگزاری ایرنا از نجمیه جعفری، دانشجوی دکترای فیزیک ذرات بنیادی آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف نام برده است که برای انجام پایان نامه دکترای خود در مؤسسه تحقیقاتی سرن به سر می‌برد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مشارکت ایران در این پروژه تنها به حضور دانشجویان دکترای فیزیک ذرات دانشگاه‌های ایران در سرن محدود نمی‌شود، بلکه بر اساس قرارداد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ایران ساخت قطعی مهم در بخش آشکارسازی CMS این شتاب دهنده را نیز بر عهده داشته است. خبرگزاری رسمی ایران اشاره کرده است به موجب این قرارداد که در سال 2000 میلادی امضا شد، ایران مراحل تحقیقات و ساخت این قطعه مهم را آغاز کرد که با نصب و راه اندازی آن در جریان این آزمایش مورد بهره برداری قرار گرفت. خبرگزاری ایرنا در ادامه گزارش داده است دکتر فرهاد اردلان، عضو هیئت علمی پژوهشکده دانشگاه بنیادی که برای شرکت در انجام این آزمایش در مرکز پژوهش‌های هسته‌ای اروپایی سرن حضور داشته است، می‌گوید در چارچوب این قرارداد ایران قطعه ای از ایستگاه آشکارساز CMS را ساخت و در مقابل تعدادی از دانشجویان ایرانی در رشته‌های مرتبط برای انجام پایان نامه دکترای خود در سرن حضور یافتند. دکتر فرهاد اردلان به اعطای جایزه طلایی CMS در سال 2004 از سوی سرن به شرکت ایرانی هپکو به خاطر ساخت قطعه یاد شده اشاره کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این استاد دانشگاه صنعتی شریف افزوده است که فیزیکدانان و دانشجویان ایرانی رشته فیزیک نیز به طور مداوم در برنامه‌های شتاب دهنده ذرات در سرن مشارکت داشتند و برای ساخت شتاب دهنده بزرگ دیگری که در دستور کار 10 سال آینده قرار دارد نیز همکاری خواهند کرد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 24:20 پس از نیمه شب، نمایشگاهی با عنوان ترجمه‌های فارسی ادبیات آلمانی از سوی انجمن قلم ایران در تبعید از روز جمعه تا 3 هفته دیگر در شهر ماینز آلمان برپا شده است. در این نمایشگاه 100 جلد کتاب که دارای ارزش تاریخی و فرهنگی است و در سال‌های دور و نزدیک از زبان آلمانی به فارسی برگردانده شده به تماشا گذاشته شده است. جزئیات بیشتر درباره این حرکت فرهنگی در گزارش شهرام میریان در آلمان.
انجمن قلم ایران در تبعید نهادی است که اعضای آن متشکلند از نویسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همینطور دیگر شخصیت‌هایی که به ادبیات جهانی خدمت می‌کنند. این انجمن عضو انجمن جهانی قلم است و طبق منشور این نهاد بین‌المللی فعالیت می‌کند. انجمن قلم ایران که مقر آن در شهر ماینس آلمان است، همه ساله دست به برپایی سمینارها و همایش‌های گوناگون ادبی و فرهنگی می‌زند که تازه‌ترین حرکت‌های این انجمن در این راستا نمایشگاهی است با نام ترجمه‌های فارسی ادبیات آلمان. این نمایشگاه در چارچوب هفته‌ای با نام روابط فرهنگی میان ملت‌ها شکل گرفته. این هفته فرهنگی 20 سال است که در چنین روزهایی در شهر ماینس آلمان آغاز به کار می کند. محمد ربوبی مترجم کتاب‌های سیاسی و فلسفی از زبان‌های فرانسه و آلمانی و عضو انجمن قلم ایران در گفتگو با رادیو فردا درباره نمایشگاهی که از روز جمعه در شهر ماینس گشایش یافته اینطور می گوید.
این نمایشگاه آثار آلمانی ترجمه شده به زبان فارسی است که شامل یک لغتنامه و فرهنگ ها هستش، دو ادبیات منظوم و منثور یا نثر و شعر از گوته بگیر بیا تا نویسندگان اخیر، بعد کتاب های فلسفی علمی داریم که شامل کتاب هایی مثل فلاسفه کانت، نیچه بگیر بیا تا فروید، تا کتاب هایی که اخیرا اومده بیرون. یک بخش هم سفرنامه هست که آلمانی ها نوشته و فارسی ترجمه شده.
آقای محمد ربوبی در ادامه گفتگو با ما همچنین میگوید با آنکه نمایشگاه ترجمه های فارسی ادبیات آلمان تازه شروع به کار کرده، با این وجود مراکز رسمی فرهنگی در شهرهای وایمار و ارفورت در آلمان هم خواهان آن شدند که این نمایشگاه کتاب در این دو شهر هم برپا شود.
دو شهر، یکی وایمار و یکی هم ارفورت که اینا روابط فرهنگی با شهر ما استارن، به ما پیشنهاد کردند که این برنامه رو، یعنی این نمایشگاه رو در اون شهرها هم برگزار کنیم. وایمار به خاطر این است که گویا در سال آینده یک قراردادی بستن که شهر اصفهان رو به عنوان شهر برادر میخوان بپذیرن، روابط برقرار بکنن. گفتن که خیلی جالب است که این نمایشگاه رو در اون موقع اونجا هم برگزار کنیم، که البته ما تصمیم داریم اینه کابل‌ترش بکنیم که اونجا هم برگزار بشه. شهر ارفورت هم که یه شهر برادر ماینس هستش، با اونم میخوان که برنامه رو در سال آینده اونجا اجرا کنن.
آقای محمد ربوبی، شما یکی از برپا کنندگان این نمایشگاه هستین، آثار شما هم در این نمایشگاه به تماشا گذاشته میشه؟
نه، یک سری از این داستان‌ها و مقالات مختلفی هم هستش که از زبان آلمانی به فارسی ترجمه شده که منم این کار رو کردم، منتهی جمع‌آوری اینا خیلی مشکل هستش، باعث مجلات آدم نگاه بکنه، مجلات قدیم از سخن بگیریم بیاین تا امروز، مجلات که حتی در خارج از کشور منتشر میشه، این هنوز تو برنامه‌مون نذاشتیم. شاید در آینده موفق بشیم که اینا رو جمع‌آوری کنیم و به صورت یه نمایشگاهی عرضه کنیم.
نمایشگاه ترجمه‌های فارسی ادبیات آلمان که به ابتکار انجمن قلم ایران در تبعید شکل گرفته، تا سه هفته دیگر برای دیدار همگان در شهر ماینس دایر است.
گزارش شهرام میلیان را می‌شنیدیم از آلمان درباره نمایشگاهی که با عنوان ترجمه‌های فارسی ادبیات آلمانی در شهر ماینس برپا شده است.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
و در اینجا تعدادی از پیامک‌های شما را به رادیو فردا بازگو میکنیم. بابک از تبریز نوشته است حجاب باید شخصی باشد نه اجباری. ابوذر در اسمسی به رادیو فردا نوشته است جوانان روحیه لازم برای زندگی کردن ندارند. شنونده ای که نامش را قید نکرده نوشته است بیش از 14 روز است که در مناطق وسیعی از آبادان آب شرب نداریم و تلویزیون مرتب عدم کمک رسانی دولت آمریکا را به طوفان زدگان نشان می‌دهد. اگر اعتراضی کنیم برچسب ضد انقلاب می‌خوریم. و شنونده دیگری نوشته است ما توی زندان بزرگی زندانی شده ایم، ما را نجات بدهید. از این زندان. و تا لحظاتی دیگر تازه ترین خبرها را خواهیم شنید. تازه ترین خبرها با حسن جعفری.
این رادیو فرداست.
شب بخیر. رئیس جمهوری روسیه میگوید اگر شرایطی مشابه ماه گذشته پیش بیاید، حتی اگر گرجستان در راه پیوستن به ناتو هم باشد، او تردیدی در حمله دوباره به گرجستان نخواهد کرد. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه که روز جمعه در باشگاهی متشکل از کارشناسان روسی سخن میگفت، افزود عضویت گرجستان در ناتو عامل بی‌ثباتی در آن پیمان و عامل دگرگونی در منطقه قفقاز خواهد بود. آقای مدودف همچنین درگیری ماه گذشته روسیه و گرجستان را با 11 سپتامبر آمریکا مقایسه کرد. با افزایش مناقشه دیپلماتیک بین ایالات متحده و کشورهای چپگرای آمریکای لاتین، وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد سفیر ونزوئلا در واشنگتن را اخراج می‌کند. پیش از آن ونزوئلا نیز از سفیر آمریکا خواسته بود خاک آن کشور را ترک کند. اخراج سفیران پس از آن صورت گرفت که وزارت دارایی آمریکا اعلام کرد اموال دو مقام بلندپایه فعلی و یک مقام سابق دولت ونزوئلا را ضبط می‌کند. این سه نفر متهم شدند که به یک گروه شورشی مخالف دولت کلمبیا که در قاچاق مواد مخدر دست دارد کمک می‌کنند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در مسکو با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. به گفته آقای لاوروف گفتگوها درباره تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر و تحولات مربوط به گرجستان بوده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز گفت رشد 100% بازرگانی ایران و روسیه در سال گذشته نویدبخش آینده خوبی در روابط دو کشور است. مقامات عراقی اعلام کردند روز جمعه انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شمال بغداد به کشته شدن 25 نفر منجر شده است. به گفته پلیس عراق این بمب‌گذاری که هدف آن یک پاسگاه در شهر عمدتاً شیعه نشین دوجیل در شمال بغداد بوده است، بیش از 40 زخمی نیز بر جای گذاشته است. پیش از آن نیز یک بمب‌گذار انتحاری با حمله به مسجدی شیعی در سنجار واقع در استان شمالی نینوا 2 نفر را کشته و بیش از 10 تن را زخمی کرده بود. مقامات امنیتی پاکستان میگویند نیروهای دولتی این کشور 40 شبه نظامی را روز جمعه در نزدیکی مرز افغانستان از پای درآوردند. با افزایش عملیات شبه نظامیان در افغانستان، دولت پاکستان به ویژه از سوی آمریکا تحت فشار قرار گرفته است که برای نابودی شبه نظامیانی که در منطقه مرزی دو کشور دست به عملیات میزنند، چاره‌ای بیندیشد. روز جمعه بر اثر سقوط یک دستگاه اتوبوس به رودخانه کرج 12 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این اتوبوس که از تهران رهسپار کرج بود در ساعت 6 بامداد روز جمعه از جاده خارج شد و به داخل رودخانه کرج سقوط کرد. دادگاهی در افغانستان یک روحانی را به خاطر چاپ ترجمه ای از قرآن که گفته می شود خطاهایی دارد به 20 سال زندان محکوم کرد. این روحانی که احمد قوس زلمای نام دارد و قبلاً روزنامه نگار بوده است، سال گذشته پس از انتشار ترجمه قرآن به زبان دری بازداشت شد. و خبری ورزشی. یک روز پس از شکست تیم پرسپولیس، تیم استقلال نیز بازی را به حریف خود واگذار کرد. در 6th هفته از بازی‌های لیگ برتر، روز جمعه 6 دیدار برگزار شد. شکست تیم ذوب‌آهن اصفهان صدرنشین لیگ در برابر تیم ابو مسلم و پیروزی پرگل تیم پیکان در ورزشگاه خانگی تیم راه‌آهن از نتایج قابل توجه روز جمعه بود. تیم فوتبال استقلال تهران نیز با شکست 3-1 در برابر سباباتری 3rd باخت این فصل را کسب کرد و به رده 17th جدول سقوط کرد. تیم پرسپولیس 5 شنبه شب در برابر مس کرمان 1-0 شکست خورده بود.
با سپاس از حسن جعفری، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. و ما فرهنگ دوستان را بیش از این منتظر نمی گذاریم. در جنگ فرهنگی این هفته رادیو فردا که مهرداد سپهری تهیه کرده است، خبرهایی از عرصه موسیقی و سینما و نیز گفتگوهای ویژه را خواهیم شنید در زمینه تعطیلی تئاترهای لاله‌زار.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
این بار با شماره 19 این مجله هفتگی به شما سلام می کنم. این هفته بخش خبرهامون پر از خبرهایی از دنیای موسیقی و البته سینما. و بعد از اون میرسیم به بخش گفتگوهای ویژه شماره 19 هم با موضوع نگاهی به خاموشی کامل تئاترای نسل اول ایران مشهور به لاله‌زار. و گفتگوهایی میشنوید با مدیر این تئاتر که چند روز پیش تعطیل شد، بعد از اون با داریوش اسدزاده از بازیگران به نام تئاتر و سینما و تلویزیون ایران با سابقه 60 و اندی ساله در بازیگری و هنر نمایش، و بالاخره با پری صابری کارگردان سرشناس تئاتر امروز ایران. هفته که گذشت پرویز عطابکی آهنگسازی بازمانده از نسلی که جملگی از آغازگران موسیقی و آواز نوین در ایران بودند درگذشت. واروژان، ایرج جنتی عطایی، شهریار قنبری و اسفندیار منفردزاده در کنار پرویز عطابکی تونستن از سالهای آغاز دهه 40 خورشیدی طرحی نو در موسیقی ایرانی دراندازند. بخشی از نگاه ایرج جنتی عطایی از دوستان قدیم عطابکی رو درباره او و پس از اون گوشه ای از ترانه ای از گوگوش به آهنگسازی عطابکی و کلام جنتی عطایی رو میشنوید.
تربیت ویژه‌ای داشتند که با تربیت من که فرزند یک استوار نیروی هوایی بودم زمین تا آسمان فرق میکرد. بیشتر حالت پدرانه داشت نسبت به اطرافیانش و این آدم رو در فضای امنی قرار میداد، به ویژه که در اون روزگار شرایط خوشنام نبود، شرایط هنری به ویژه در کار موسیقی و ترانه بود. این حرفا
هم خونه منی خدا از من دیگه خسته شده، کتاب عشق ما دیگه خونده شده بسته شده، خونه دیگه جای غمه، اون داره از من.
گذشته همکارم فیروزه خطیبی در آمریکا گزارش جالبی فرستاد از افتتاح یک موزه 15 میلیون دلاری برای بی بی کینگ، اسطوره موسیقی بلوز که الان 80 و چند سال داره. گوش کنید.
با گشایش موزه بی بی کینگ، اهالی شهرک کوچکی در دلتای میسیسیپی به نام ایندیانولا، زادگاه آقای کینگ و جایی که او بیش از 8 دهه پیش در آن به کار طاقت فرسا در مزرعه پنبه اشتغال داشته، از این همه تواضع و فروتنی او در شگفتند، چرا که بی بی کینگ این هفته در سفری به لس آنجلس به خبرنگاران گفت که او تنها یک مشعلدار صحنه موسیقی بلوز بوده است و پیشکسوتانی چون رابرت جانسون، جیمی راجرز، ممفیس سلیم، روزولت استایک و بسیاری دیگر نقش‌های اصلی را در به وجود آمدن این موسیقی به عهده داشتند. بلوز که در نوعی نوازندگی و غزلخوانی با استفاده از نوت‌های غم‌انگیزی موسوم به نوت‌های آبی یا بلو نوتس ریشه دارد، یکی از درونی‌ترین و عرفانی‌ترین فرم‌های موسیقی است که از آوازها و نواهای بومی آفریقایی ریشه گرفته است. این موزه 8000 متر مکعبی در کنار یک ماشین قدیمی پنبه پاک کنی در مزرعه‌ای که بی بی کینگ در کودکی در آن پنبه می‌کنده است ساخته شده و انباشته است از متعلقات خاطره انگیز اهدایی بی بی کینگ، از جمله گیتاری که او آن را خواهر لوسیل می‌خواند، گیتار گیبسون سیاهی که بی بی کینگ هنوز هم بیش از 100 تا 120 بار در سال با آن بر روی صحنه موسیقی می‌نوازد. I've got a sweet little angel. I love the way she spread her wings. God's got a sweet little angel. I love.
جشنواره ونیز هم تمام شد و جایزه شیر طلایی به آرن دارونوفسکی رسید با فیلم کشتیگیر. شیر طلایی ویژه هم به ورنر شرودر آلمانی و فیلم امشب. از 4 فیلم ایرانی ها و ایرانی تبارهای این جشنواره هم فیلم خداحافظ سولو از رامین بهرانی جایزه فیپرشی فدراسیون بین المللی منتقدان سینما رو دریافت کرد. امیر نادری با فیلم وگاس مبتنی بر یک داستان واقعی، دو جایزه از دانشگاه آزاد سینما و هنرهای سمعی و بصری و همینطور اتحادیه جهانی کاتولیک ها برد و فیلم خستگی از بهمن معتمدیان هم که درباره ترانسکسوال های ایران بود هم جایزه انجمن خردگرایان و خدا ناباوران رو برد که البته با نپذیرفتن این جایزه از سوی معتمدیان گفته میشه این اولین باریه که در 30 سال گذشته کسی از پذیرفتن یک جایزه حتی حاشیه‌ای مثل این در ونیز خودداری میکنه. اون انجمن هم اطلاعیه‌ای داد و این حرکت کارگردان ایرانی رو مایه دلسردی خوند. و بالاخره محسن نامجو، هنرمندی که در موسیقی ایران چند سالیه که با نوآوری‌هاش جنجالی به پا کرده، به دعوت بنیادی ایرانی تور تک نفری رو در شهرهای مختلف آمریکا آغاز کرده. اولین برنامه نامجو هم که در سان فرانسیسکو خواهد بود، از همین حالا به طور کامل بلیت‌هاش پیش فروش شده. نامجو در گفتگوش با رادیو فردا درباره موسیقی خودش میگه:
از وقتی که برای من پیش اومده که خارج از ایران اجرا کنم و با مخاطبای ایرانی و غیر ایرانی خارج از کشور بتونم ارتباط برقرار کنم، بتونم بگم که کارم مشخصا هدفمند شده. یعنی اینکه واقعا برای موسیقی ایرانی، یعنی منظورم اون چیزی که همیشه بهش میگفتم موسیقی سنتی ایران، همون 7 دستگاه موسیقی و 5 آوازی که متعلق بهش هست، بتونم یه تریبون، حالا نمیتونم حرف گنده بزنم بگم تریبون جهانی، ولی حداقل از اونی که تا الان بوده خیلی خیلی از اون حالت انزوا تا جایی که از عهده من برمیاد به عهده خودم میبینم که این کار انجام بدم. چون که حقیقتش اگر هم ویژگی خاصی توی نوآوری در این کارها دیده میشه، به نظر خودم به خاطر دقیقا پایبندیش به سنته.
میگوید به خود عابر بیابان را سراسر مه گرفته است، بیابان را سراسر مه گرفته است، چراغ قریه پنهان است، موجی جمع موجی جمع نفس بشکسته در هزیان گرم مه، عرق می‌ریزدش آهسته
سر بر،
بیابان را سراسر مه گرفته،
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما میرسیم به صفحه گفتگوهای ویژه جنگ فرهنگی شماره 19. تئاتر. هفته گذشته در جنگ شماره 18 نگاهی داشتیم به دلایل افول تئاتر ایران در 30 ساله اخیر و گفتگوهایی با سوسن تسلیمی و علیرضا کوشک جلالی داشتیم. اوایل این هفته تئاتر پارس، آخرین تئاتر بازمانده از نسل اول شکل گیری تئاترهای مدرن در ایران در دوران رضا شاه، سرانجام به دستور یک بنیاد دولتی تعطیل شد. تئاتری که صحنه نمایش اون در کنار آخرین تئاترهای تعطیل شده دیگه، یعنی تئاتر نصر و تئاتر دهقان، بخش مهمی از تاریخ تئاتر ایران رو شکل میده. اگرچه بر اثر بی‌توجهی بسیاری که بعد از مصادرش پس از انقلاب و تحویلش به سازمان تبلیغات اسلامی و نهادهای بعدی صورت گرفت، به ساختمانی کهنه و حتی نیمه مخروبه تبدیل شده بود. در همین باره حرفای من رو با خانم معصومه ملکی، مدیر تئاتر پارس و عضو هیئت مدیره انجمن تئاتر آزاد ایران که 4 سالی میشه این سالن رو با گروهش اداره میکرد، میشنوید. خب خانم ملکی، 4 سال پیش یک بار این سالن تعطیل شد و بر اثر فشار افکار عمومی دوباره بازگشایی شد، اما گویا این بار تعطیلی سالن پارس جدیه. ماجرا از چه قراره؟
موضوع اینجاست که تئاتر پارس به نظر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله هستش و اعلام کردن که به ما ظرف 2-3 روز اینجا رو تخلیه کنیم.
علتش چی است خانم ملکی؟
چیزی به من نگفتن، فقط گفتن فرصتی دیگه ندارید به تخلیه کنیم.
آیا اگر تخلیه بشه قرار است همچنان به عنوان تئاتر ادامه کار پیدا بکنه یا اینکه تبدیل به انبار بشه مثل تئاترای دهقان و غیره؟
حالا این هم من سوال کردم، بازم جوابی من ندادن.
آیا شما در این باره با وزارت ارشاد صحبت کردید یا با شهرداری مذاکره کردین؟
خیلی نامه زدم قبلا، تقاضای کمک کردم که به این مکان فرهنگی فرهنگی کمک بشه که بتونه فعالیت خودش ادامه بده، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده تا این لحظه.
چند نفر اونجا دارن کار میکنن؟
الان دو تا گروه نمایشی دارن تمرین میکنن، تمرین و اجرا دارن همزمان، شاید با پرسنل سالن نزدیک به 30 نفر.
آیا با تعطیلی اونجا اینها هم بیکار میشن؟
خب 100% انجمن هنرمندان تئاتر آزاد در واقع تنها سالنی رو که میتونه برای جای تمرین و مجموعه عمومیش داشته باشه همین تئاتر پارسه. بچه خیلی علاقه دارن که اینجا کار کنن، اما خب وقتی از نظر مالی میدیدن که زیاد تامین نمیشن، خب هر از گاهی به خاطر علاقهشون، به خاطر اینکه چراغ اینجا روشن بمونه کار میکردن، بعد مثلا شغل دوم دارن فقط به خاطر اینکه چراغ اینجا روشن بمونه. تو این منطقه سالن تئاتری نیستش دیگه.
شما الان بدهیتون چقدر هست مگه؟
ولی ما سال اول تونستیم یه بخشی رو اجاره ها رو پرداخت کنیم، از سال دوم به خاطر اینکه دیوارا ریزش میکرد و گازکشی نداشتیم اینجا و با هر بار که بارندگی میشد سایش دیوارا رو ما داشتیم، بقیه از اون سال به بعد ما دیگه هر چی درآمد داشتیم یا مال رو متورقه میتونستیم یه پولی جمع کنیم، همه رو برای تعمیرات و بازسازی اینجا خرج کردیم، دیگه نتونستیم اجاره پرداخت کنیم. این حتما نیاز به کمک بخش دولتی داره.
پس شما امروز باید اینجا رو تخلیه کنید یا ظرف همین هفته؟
بله بله.
آیا این کار خواهید کرد؟
ناچاریم باید تخلیه کنیم.
و کجا میرید؟ این دو گروهی که میخوان کار کنن چه برنامه‌ای دارید برای این دو گروه؟
هیچی، اتفاقا امروز با بچه ها نشستیم و همه بچه ها ناراحتن، گروه ها ناراحتن که هیچ جای دیگه رو نداریم بخوایم اجرا ببریم کارامونه، چون کارامون تازه یکی از نمایشامون امروز هشتمین روز اجراشو داره میگذرونه، جایی هم نداریم الان این گروه بفرستیم.
در این مورد گفتگویی کردید شما با اداره کل هنرهای نمایشی؟
خیلی زیاد نامه دادیم، شرایطمون رو دقیقا توضیح دادیم، تقاضای کمک کردیم.
روزی روزگاری لاله‌زار خیابونی نبود که حالا میشه دید، یعنی راسته ای از سیم و لوازم برقی و سر و صدای دلال‌های لوازم الکتریکی. روزگاری نه خیلی خیلی دور این خیابون شایسته نامش بوده، پر از سالن‌های تئاتر، نزدیک به 10 سالن و بعدها سالن‌های سینما، حدود 15 سالن و خلاصه هتل‌ها و فروشگاه‌های مدرن. اونچه که به نام جنبش تئاتر نوین ایران هم شناخته میشه از همونجا، همون خیابون، به دست عبدالحسین نوشین، شاگرداش و بسیاری دیگه آغاز میشه. از اون نسل تعداد زیادی باقی نموندند، اما میشه کسایی رو پیدا کرد که خود شاهد زنده اون روزگار به گفته تئاتری ها با شکوه بودن. هفته قبل سوسن تسلیمی از جنبش مدرنیسم در تئاتر ایران در سالهای 40 و 50 خورشیدی سخن گفت و این هفته میریم سراغ داریوش اسدزاده، بازیگری که با سنی 80 و اندی ساله هنوز در تلویزیون و سینمای ایران نقش آفرینه و دوست داشتنی. او یکی از معدود کساییه که در سالهای شکوه لاله‌زار اونجا فعالیتی جدی و گسترده داشته. خب استاد داریوش اسدزاده، داستان تئاتر مدرن ایران از کجا و کی کلید خورد؟
در سال 1318 به تصویب‌نامه گذشت از هیئت وزرا که سازمانی درست شد به نام پرورش افکار. این پرورش افکار یک شعبه‌ش هم تئاتر بود. در سال 1919 مرحوم سدالی خان نصر اومد گران هتل که سینما بود و وابستگی به گران هتل داشت، اینجا رو از باقروف اجاره کرد به ماهی 300 تومان و تئاتر دائمی رو تشکیل داد. چون تا اون زمان تئاتر دائمی در تهران وجود نداشت، اگر تئاتری بود ماه یک بار، دو ماه یک بار، دو شب، سه شب در یکی از سالن‌های تهران مثل سالن سیف یا سالن سپه یا باغ اتاوک یا باغ دل سلطان برنامه‌ای می‌ذاشتن، دو شب یا سه شب تا می‌رفت یه مدومدی که بیان یه جلسه هنرمندان و بزرگان قوم که اینا پایه‌گذاران تئاتر بودن.
تئاتر نصر از همون ابتدا هم با اسم نصر آغاز به کار کرد یا اسم دیگه ای داشت؟
این تئاتر از 1919 به نام تئاتر تهران تشکیل شد به مدیریت سدالی خان نصر که تاثیرگذار فرانسه بود و پیسهای مثلا پیسهای مویر رو بیشتر ترجمه کرد و روی صحنه بود.
چه جور تئاترهایی بر صحنه تئاتر نصر میرفت؟
چون در اونجا اون مردم هنوز به تئاتر آشنایی نداشتن، اکثرا یا اپرت بود، یعنی یک نمایشنامه رو به صورت موزیک و آواز برمی‌آوردن و این نمایشنامه رو به نام اپرت می‌ذاشتن که مردم رو جلب می‌کردن به هوای موزیک و ساز آواز و می‌آوردن، و یا پیس های مولیر که اکثرا شبیه شخصیت های بازاری ما بود مثل خصی و مردم اینطور جلب و جذب تئاتر می کردن که بیان و پاشون به تئاتر باز بشه. من یادم مثلا دوست و زلیخا رو گذاشتیم تماشاچی شبا از شابدلازیم با ماشین اجاره می کردن به دهه می آدن اینجا تماشا می کردن میاد.
در چنین روزایی خیابون لاله‌زار چه حال هوایی داشت؟ میتونید تصویری از اونجا ترسیم کنید؟
چه جور براتون بگم؟ یک خیابونی بود بسیار تمیز و بسیار مغازهای چیک طوری بود که عصر که میشد تمام جوانها و تمام خانمها اونجا میمدن خودشون نشون بدن. باغ لاله‌زار در زمان ناصرالدین‌شاه باغ بوده و خب اونجا شام میمده اونجا باغ گردش میکنه و راه برو کنه اینا اصلا محل میادگاه بود و در اون زمان در زمانی که من بودم یادم که لاله‌زار 10 تا تئاتر وجود داشت. بعد از تئاتر تهران شاگردای هنرپیشگی که در مدرسه هنرستان کنار اومده بیرون تئاتر رو اونا استفاده کردن مثل تئاتر هنر، تئاتر کشور، تئاتر بهار و بعدن تئاتر سعدی و تئاتر فردوسی و اینا هم معرف شد.
تئاتر فرهنگ هم که بعد از آتش سوزی تو سالهای 32 بازسازی شد و با اسم تئاتر پارس ادامه کار داد رو یکی از شاگردای نوشین بنیان گذاری کرد.
اصلا اونجا افتتاحش به واسطه خود مرحوم نوشین بود باز شد.
تئاتر پارس؟
پارس بله، چون تئاتری که تو کوچه بود تعطیل شد تو کوچه ملی که بعد اونجا رو مرحوم تفکری گرفت اجاره کرد و اونجا رو ساخت درست کرد. بعد مرحوم نوشین اومد تئاتر پارس گرفت و نمایش ولپون افتتاح کرد اونجا رو و مدتی اونجا کار کرد. بعدش هم رفت تئاتر سعدی رو توی شاهباد گرفت که بعد هم گرافیک دادند و خب مرحوم نوشین چون از نظر سیاسی چپی بود باش محافظ زیاد نبودن و مرتب ناراحتش میکردن یا آتیش دادن تئاتر رو یا میبستن.
در این تئاترها آیا تقسیم بندی هم شده بود؟ مثلا اینکه تئاتر نصر تئاتر روشنفکری باشه، پارس روحوزی باشه، از اینجور تقسیم بندی ها بود یا هر نمایشی رو صحنه میرن؟
تئاتر چون شخصی بود، یعنی مثلا آقای عمویی تئاتر سعدی رو در اختیارش بود و مرحوم نوشین کارگردانی میکرد، یا تئاتر پارس و آقای حبیبی صاحب اختیارش بود و باز نوشین و امثال ما برزن دیگران اومدن کار میکردن کارگردانی میکردن. تئاتر تهران و اول که مرحوم نش بود بعد دهقان صاحب اختیار شده بود و اون اداره میکرد و اینها میومدن رقابت داشتن با هم دیگه، میومدن بهترین هنرمندان از هم دیگه میقاپیدن و میبردن و پول بیشتری، چون در اون موقع تئاتر چون شخصی بود صاحب تئاتر حقوق مکفی به افراد میداد و اینا رو استخدام میکرد برای یه سال یا دو سال اینا مرتب کار بکنن و اگه هم کار نداشتن پولشون رو بگیرن. اینا سعی میکردن نمایشنامه‌ای که میدارن نمایشنامه شده که مردم برن، مردم رو جذب بکنن و علاقمند بکنن. چنانکه یه مدت زیادی مرحوم نوشین با نمایشنامه‌های خیلی خوبی که انتخاب کرده بود مثل منفرا، مثل پرنده آبی موریچی، مثل میسلین و امثالهم مردم رو جذب کرد، آنچنان که تئاتر تهران سقوط کرد. تهران در اون زمان چرا؟ چون کارهایی که نوشین میکرد کارهای بی‌نظیری بود و بلیتاش دو ماه دو ماه فروش رفته بود. بنابراین رقابت وجود داشت و این رقابت تحت کار تئاتر برده بود بالا.
تجربه‌ای که شما الان ازش صحبت میکنید بعد از اون دیگه تکرار نشد که دو ماه پیش فروش بشه بلیت‌های یک تئاتر؟
نه خیر، به نظر بنده زمان طلایی تئاتر همون زمان بوده که الان دیگه متاسفم چیزی هست بکنم وجود تئاتر الان.
سیر سقوط این سالن‌های پرشور و پر رونق چطور آغاز شد؟
سالن تئاتر تهران که همون تئاتر نصر باشه مدتی به دست من بود و من برای اینجا خیلی زحمت کشیدم. سالهای 5-6-5-7 دیگه اینا یاشاش هیچی بهش نرسید، منم رفتم آمریکا. به نتیجه اینا خراب میشه از بین میره و بعد هم تصمیم گرفتن که خرابش رو کنن یه پاساژ درست کنن.
سه روز پیش به آخرین گروه تئاتری که همچنان نمایشای رو به صحنه میبردن و اعلام شد که خاموش کنید چراغ این تئاتر رو و تمام. وقتی شما چنین خبری رو میشنوید حس شخصی شما چه هست آقای اسدزاده؟
فقط میخوام بگم که متاسفم. من 65 سال کار کردم تو کار تئاتر، 65 سال و وقتی این چیزا رو میشنوم نمیدونی چه حالی به من دست میده که توی یه کشوری بعد از این همه مدت کار تحلیل باشه. خیلی برای آدم ناراحت کننده است. حالا به جلد اطلاع ندارم، نمیدونم، ولی به هر جهت این نهایت تأسف بازیگران تئاتر. ما خاکی صحنه خوردیم، ما بافت زندگیمون، عمرمون با تئاتر توأمان بودیم. حالا بخوام تعدیل بکنم ولی این میرسونه که جامعه ما در چه حدی هست.
صابری کارگردان سرشناس تئاتر ایران و کاملا متعلق به نسل تئاتر جدیدیه که در سالهای 40 و 50 خورشیدی تئاتر ایران رو یک بار دیگه با نوآوری‌هاشون دگرگون کردن. با او هم درباره اهمیت حفظ این سالن‌های تاریخی که متعلق به یکی دو نسل پیش از نسل پری صابری صحبت می‌کنم. خانم پری صابری، چرا گفته میشه که ما موظفیم به چنین بناهایی اهمیت بدیم و حفظشون کنیم؟
به هر حال من فکر میکنم که در هر مقوله‌ای گذشته اون رویداد خیلی مهمه. تئاترهایی که شما نام بردید متعلق بود به کسانی که پایه‌گذار تئاتر مدرن در ایران بودن و خب خیلی مهمه که اینا نگهداری بشه، مثل آرشیو یک رویداد هنریه. شما نمیتونید آرشیو فرض بفرمایید یک اپرا رو یا آرشیو یک تئاتر از بین ببرین برای اینکه دیگه دورش گذشته. شما تو موزه برای چی نگه می‌دارین آثار هنری رو؟ شما باید برای ادامه راهتون به نظر من گذشتتون از بین نبرید و اینا گذشته تئاتر ایران هستن. من با خوب و بدش اصلا کاری ندارم، ولی یک رویدادی در ایران به عنوان جنبش تئاتری حرکت کرده و پایه‌گذار در این تئاتر کار می‌کردم و خب نباید از بین بره، طبیعتا باید نگرش داشت.
الان وضعیت اون منطقه‌ای که این تئاترها درش واقع بودن و یکی یکی تعطیل شدن، که آخریش هم تئاتر پارس بود که اعلام شد قرار هست تعطیل بشه، وضعیت کلی اون خیابون کاملا به لحاظ کاربری تفاوت پیدا کرده و شده فروشگاه بزرگی برای لوازم الکتریکی و الکترونیکی و
لاله‌زار که یک زمانی به حال مرکز جنب جوش هنر، سینما، تئاتر بوده، الان کاربریش عوض شده. ولی اونجور که من شنیدم مثل قرار هست این خیابون که یک سابقه طولانی در کشور داره دو مرتبه بازسازی بشه، نگهداری بشه به عنوان یه منطقه که تاریخ داره توی تهران، یک جای گمنامی نیست. اینو دیگه نمیدونم آینده خواهد گفت. میتونن به یه همچین نتیجه برسن که اونجا نگهداری بشه، اگه کار بشه خیلی درسته، برای که منطقه خیلی خاصیه، یه منطقه که دارای معماری خاصیه و یک تاریخی رو با خودش حمل میکنه.
آیا اگر قرار بر این باشه که این تئاترها بازسازی بشن و راه بیفتن، شما به عنوان یک هنرمند قدیمی و سرشناس تئاتر ایران حاضری در حرکتی نمادین برخی کارهاتون اونجا مثلا اجرا بکنید برای جلب توجه مخاطبانی که دیگه خبری ندارن از این تئاتر یا سراغی از این تئاتر نگرفتن تا کنون؟
میشه، الان که خبری توش نیست. ولی شما فرض کنید تئاتر سنگلاک هم دارای همین شرایطه، به حال در قسمتی از شهر واقع شده که خیلی رقابت نمی‌کنه با تئاتر شهر و تئاتر تالار وحدت، ولی سنگلش هم باید حفظش کرد و چنانچه حفظ شده و الان هر با یه برنامه اونجا اجرا میشه و توسط کسانی اجرا میشه که کار رو بلدن، همیشه استقبال از طرف تماشاچی انجام میشه و چه خالی تالار نمیره مگر که کاری که میبرن اونجا کار جالبی نباشه. به خصوص الان با شرایط شغلجشی که تئاتر داره، تئاتر مقدار تالارهایی که در تهران بسیار کمه به نسبت جمعیت این شهر که در حدود 14-15 میلیونه، باید نگه داشت. این ساختن یه تالار خیلی کار آسونی نیست و این تالارها تالارای خوبی بود. من یادم، من وقتی بچه بودم میرفتم اونجا و میدیدم کارها رو و خب به نظر من اگه بشه حفظش کرد و آبادش کرد کار درست. من شخصا به عنوان دستم در کار تئاتر خوشحال میشم.
آخرین صفحه از مجله شماره 19 فرهنگی هنری رو هم می‌بندم تا هفته بعد.
مرداد سپهری از رادیو فردا بود با جنگ فرهنگی این هفته رادیو فردا. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13. به ثانیه های پایانی مجله نیمه شب نزدیک میشدیم. لحظاتی دیگر